بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در جلسات گذشته با تعریف علم بلاغت آشنا شدیم و اهمیتش رو و اینکه چرا ما باید سراغ علم بلاغت بریم تا حدودی عرض شد. در این جلسه میخوایم یک مقداری بیشتر به اهمیت علوم بلاغی و فوایدش بپردازیم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، یک خلاصه ای از جلسات گذشته رو عرض بکنیم و اون هم عبارت است از اینکه کل علوم ادبی به نوعی میشه گفت که به هم یک ارتباط وثیق و تنگاتنگی دارن و ما اینها رو نباید جدا از هم فرض بکنیم که مثلا صرف برای خودش یک کارایی داره، لغت برای خودش، نحو، نمیدونم، معانی، بیان، بدی، اینها رو تکه تکه نبینیم، جدای از هم ملاحظه نکنیم. اینها ارتباطشون ارتباط خیلی تنگاتنگی هست و میشه گفت که به صورت یک واحد باید در نظر گرفت اینها رو، و مخصوصا اینکه علوم بلاغی یک چتر کاملی رو انداختن روی علوم صرف، نحو، لغت و خلاصه اون علومی که کارشون بررسی صحت کلام هست. یعنی اگه بخوایم یک نگاه جامعی رو داشته باشیم، به جای اینکه از صرف شروع بکنیم، باید در حقیقت از بلاغت شروع بکنیم. چرا؟ با این توضیح که وقتی خدای متعال می فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون و امام حسین علیه السلام در ذیل این آیه شریفه توضیح می فرماید ای لیعرفون، خب جمعش به اینه که هدف خلقت و آفرینش عبارت است از بندگی از روی معرفت و اینکه انسان به معرفت الله برسه و عبد خدا بشه. برای رسیدن به این مقصد خدای متعال سفرایی رو فرستاده، آخرین سفیر، آخرین رسول، پیغمبر اکرم و بعدش هم جانشینان حضرت و به همراه نبیین کتبی رو هم ارسال فرموده. آخرین کتاب که کتاب جاودانه و سند بین خالق و مخلوق هست، قرآن، که باید قرآن رو فهمید و بهش عمل کرد. قرآن کتابه، کتاب از جنس کلامه. قرآن حامل پیامی هست، این پیام رو باید دریافت کرد و بهش عمل کرد و به اون مقصد رسید. برای فهم کتاب خدا و همچنین مفسرین کتاب خدا، ما لازم هست که با کلام عربی، ادبیات عربی آشنا بشیم. چرا که به زبان عربی نازل شده، یعنی قالب کلام قالب زبان عربی هست. بنابراین برای فهم معنای کلام باید سراغ ادبیات عرب رفت. و همونطوری که میدونیم قرآن کریم با بلیغترین کلام نازل شده، یعنی اگر بخواهیم مطلبی رو، پیامی رو برسونیم، با بالاترین سطح از رسائی و شیوایی که مخاطب بتونه بفهمه و در کمترین حروف و کلمات و کلام بتونیم بیشترین معنا رو انتقال بدیم به مخاطب، بالاتر از قرآن دیگه نمیشه. رضا معجزه است، کسی نمیتونه مثلش رو بیاره. بنابراین این پیام بخواد برسه به مخاطب، در قالب رساترین سخن رسیده، شیواترین سخن رسیده. حالا این رسا بودن کلام، شیوا و واضح بودن کلام دارای مراتبی هست. از قرآن کریم بگیرید، از کلام معصومین بگیرید، تا بیاد به پایین ترین مراتب رسا بودن و شیوا بودن که در اصطلاح بهش میگن فصاحت و بلاغت. اون وقت کلام بخواد فصیح باشه، بلیغ باشه، یعنی روشن پیامش رو واضح و روشن ادا بکنه و مؤثر ادا بکنه، نیاز به عناصری هست. باید اجزاء کلام هم از این خصوصیات بهره‌مند باشن. از این جهته که میایم اجزاء کلام رو سراغش میریم، میگیم موادی که در این کلام استفاده شده و نوع ساخت و ترکیبی که به کار گرفته شده باید طبق قواعد و اصول باشه و از وضوح و تأثیر کافی برخوردار باشه. از اینجاست که علم صرف، علم نحو، علم لغت خودش رو نشون میده و اینها مربوط به اون بنیانهای اصلی و زیربنایی و ساختاری ادبیات عرب هستن که درستی و صحت کلام منوط به این علومه. بعد از این که یک کلامی صحیح ادا شد، یعنی به لحاظ ساختار درسته، هیچ مشکلی نداره، شما میتونید از این کلام استفاده بکنید، از این کلمه استفاده بکنید، حالا نوبت میرسه به این که ما چه کار بکنیم که از این کلام درست به بهترین نحو استفاده بکنیم و پیاممون رو به بهترین نحو برسونیم. از اینجا به بعدش دیگه وارد علم معانی و بیان و بدیع میشه. به عبارت دیگر، ما وقتی یک کلامی رو بررسی کردیم، دیدیم که این به لحاظ دستوری درسته و میشه استفاده کرد، حالا میریم سراغ علم بلاغت به خاطر اینکه کمال سخن رو اینجا به دست بیاریم، یعنی کاری بکنیم که کلاممون کامل بشه. تا حالا با صرف، نحو و لغت کلاممون درست بود، صحیح بود. حالا میخوایم کاری بکنیم که کلاممون کامل باشه، حسن باشه و بتونه از تمامی ظرفیت‌های کلامی استفاده بکنه تا پیامش رو برسونه. به خاطر همین علم بلاغت اصلی ترین فرقش با صرف و نحو و لغت اینه که در بلاغت پای متکلم در میان است، یعنی ما با هدف و انگیزه و غرض متکلم سر و کار داریم و این باعث میشه که این علم بلاغت اختصاصی به زبان عربی نداشته باشه. همه زبان‌ها از این بلاغت و فنون برخوردار هستند، البته طبیعیه که هر علم، هر زبانی اختصاصات خاص خودش رو هم داره. نمیخوایم اونها رو دیگه سرایت بدیم. اختصاصات زبان عربی دیگه در زبان فارسی یا زبان اردو نیست. ولی اون قسمت هایی که منوط به غرض متکلم هست و اختصاصی به زبان خاص ندارد، فرض بفرمایید که فاعل در تمامی زبان ها هست، هر فعلی فاعلی میخواد، مفعول در همه زبان ها هست، تأکید در همه زبان ها وجود داره، اینکه انسان کلامش رو طولانی بکنه یا موجز بیان بکنه، این همه جا وجود داره. اینها اون اغراض متکلم رو نسبت به اینکه کلامش رو چه جوری بیاره تعیین کنندگی دارن و مشترک هستن بین زبان ها. پس ما بخواهیم قرآن رو متوجه بشیم، این کلام فصیح بلیغ رو و افصح ابلغ رو دریافت بکنیم، لازم داریم که سراغ ادبیات عربی بریم، از صرف، نحو، لغت، معانی، بیان و بدیع همش رو خوب تحصیل بکنیم تا بتونیم ببینیم این قرآن چی میگه، کلام معصومین علیهم السلام پیامشون چی هستن. پس شرط لازم هست که ما باید زبان عربی رو یاد بگیریم. این که قرآن کریم صور مختلفی رو بیان فرموده، مطالب رو در قالب آیات ارائه فرموده، ما بخوایم مراد متکلم رو از این آیات متوجه بشیم، اولا باید زبان عربی رو بدانیم تا بتونیم اون اشاره ها، اون نقطه های ریز، نکات دقیق رو متوجه بشیم. اما سوال اصلی اینه که آیا تدریس و تدرس علوم بلاغی برای فهم کلام حق تعالی و کلام معصوم علیه السلام کفایت میکنه یا نه؟ خب در کتاب لمحات من البلاغه ایشون صاحب کتاب میان میفرمایند که در صفحه 12، بنده عبارت رو از رو میخونم، اهمیت علوم البلاغه و بعض فوائدها، منزلت علوم البلاغه و لا سیما علم المعانی و البیان من سائر العلوم الادبیه المذکوره کمنزلت لب من الجوز. جایگاه علوم بلاغت خصوصا دو علم معانی و بیان مانند جایگاه لب و مغز هست از گردو، یعنی مغز گردو. چرا؟ به خاطر اینکه اون علوم ادبی یعنی صرف و نحو و لغت و اینها مقدمه و یک آماده سازی هست برای اینکه ما مراد متکلم رو بفهمیم، ببینیم غرضش چی بوده، چی میخواسته به ما بگه. وهیه تتوقف علی معرفت الخصائص اللفظیه و اغراضها و انواع دلالاتها و لا تحصل تلک المعرفته لغیر الفصحاء والبلغاء من اهل اللسان الا بدراسه علوم البلاغه. ما بخوایم مراد متکلم رو متوجه بشیم، باید اون ویژگی های لفظی، اغراضشون رو، انواع دلالاتشون رو، اینا رو متوجه بشیم، بشناسیم. و برای کسایی که اهل لسان نیستن، یعنی عرب زبان نیستن و خودشون هم از فصاحت و بلاغت بهره آنچنانی ندارن، باید برن علوم بلاغی رو تحصیل بکنن. و من البدیهی ان فی الکلام الفصیح البلیغ، بدیهیه که در کلام فصیح بلیغ و لاسیما القرآن المبین و کلام المعصومین علیهم السلام اللذین هما فی اعلی درجات الفصاحة و سماع مدارج البلاغه اشارات لطیفه و نقاط طریفه و مقاصد ظریفه لا تدرک الا به هذه العلوم. می‌فرماید در کلام قرآن مبین و معصومین علیهم السلام که این دوتا در بالاترین درجات فصاحت و مراتب بلاغت هستند، اشارات لطیفی وجود داره، نقطه های ریزی وجود داره که لا تدرکو الا به هذه العلوم، فقط با این علوم یعنی علوم بلاغت درک می شود. اینی که اینجا حصر فرمودن که فقط این علوم است که میتونه اشارات قرآن رو برای ما برمغان بیاره، خب مطلب خیلی سنگینی هست، ادعای بزرگی هست. یعنی هر کسی مثلا این کتاب جواهر البلاغه، مختصر المعانی، متول و قبلش هم صمدیه، سیوطی، مغنی، اینها رو خوب بخونه دیگه میتونه اون اشارات لطیف قرآنی رو متوجه بشه و از مقاصدش سر در بیاره. اینجا یک استدراکی میکنه مؤلف محترم و یک توضیح بیشتری میده که بله، ما گفتیم این علوم باید خوب تحقیق و تدقیق بشه، خونده بشه، اما من البدیهی، نعم من البدیهی ایزن ان الوقوف على ذلك كله يتوقف على امرين. بدیهی است ایزن، این دومین مطلب بدیهی است که ایشون میفرماید، که حالا این بدیهی نزد چه کسی بدیهی است؟ شاید نزد کسانی باشد که خودشون به هر حال اهل فصاحت و بلاغت هستند، یا اون ادعای قبلی که فرمودن و من البدیهی یعنی قرآن و کلام معصومین علیهم السلام، اینها اشاراتی دارن که فقط با علوم بلاغی دریافت میشن. بداهت این یک مقدار شاید خدشه بهش وارد بشه، نمیشه به همین راحتی گفت که فقط با این علوم درک میشه. حالا این دوتا بدیهی شاید نزد عده‌ای بدیهی باشن ولی نیاز به اثبات دارن. میفرماید که بدیهی است که اطلاع علی ذلک کله، وقوف و اطلاع و اشراف بر این اشارات قرآنی، بر این مراد متکلم، بر این نکته های ریز و دقیق و ظریف متوقف است. بر چی؟ علاوه بر این که این درس ها رو باید خوب بخونیم، علا امرین، دو تا امر دیگه هم هست. یک، الانس بالاسالیب الکلامیت الرائجت فی کلام الفصحاء و البلغاء فی منثور الکلام و منظومه و تدبر فی ها. انس به اسلوب ها و سبک های کلامی که رایج هست در کلام اهل فصاحت و بلاغت، حالا چه در نثر چه در نظم، هم انس داشته باشه انسان باش، هم تدبر بکنه. دو، استخدام و ذوق لطیف نقی من الشوائب و الاوهام، به کار بگیره ذوق لطیف ره که پاک است و عاری هست از ناخالصی ها و اوهام. خب این دومی که انسان یک ذوق لطیف و پاکی داشته باشه که وهم درش دخالت نکنه، اگر به این معنا باشه که انسان بتونه قوه عقلش رو مسلط بکنه بر سایر قوای وهم و شهوت و غضب و در حقیقت جنود عقل رو حاکم بکنه بر جنود جهل و یک پاکی و طهارت نفسی پیدا بکنه که به وسیله اون طهارت و پاکی نفس که خالص شده این نفس از آلودگی ها، از رجز، از همه اینها پاک شده، خب حالا بتونه با اون درک بکنه. این درسته، این همونیه که خود قرآن میفرماید لا یمسه الا المطهرون. اگر ذوق رو با این توضیح بیایم بیان بکنیم، مطلب کاملا درستی هست. اون موقع هم تطهیر نفس رو ما شرط اصلی دونستیم که خود قرآن میفرماید شما میخواهید مس بکنید، لمس بکنید، حقایق قرآنی رو بهش برسید، لازم دارید به طهارت. لا یمسه الا المطهرون. نیاز به تزکیه نفس هست، نیاز به تطهیر نفس هست، اونهایی که پاک شدن. المطهرون، المطهرون نه اینکه عملشون رو فقط پاک کردن، نه، ذات خودشون، نفس خودشون، جان خودشون پاک شده و دیگه وهم و غیر عقل درش جایی نداره، ناخالصی درش یافت نمیشه، هرچی از ناخالصی ها دور میشه و به عالم خلوص وارد میشه، اینجا میتونه به حقیقت قرآنی دست پیدا بکنه، به خاطر اینکه قرآن از عالم قدس و نور و طهارت نازل شده و جنسش نوره، جنس قرآن نوره و کسانی که اهل ظلمت هستن و خودشون رو با ظلم و ظلمت مخلوط کردن، اهل معصیت شدن، ولو اینکه بهترین بلاغت و فصاحت رو هم در کلام به کار ببرن، اهل بلاغت باشن، اینا لایمسه، نمیتونن به حقایق قرآنی و به اشاراتش دست پیدا بکنن. قرآن بسیار بسیار بالاتر از اینه که افراد عاصی و طاغی و کسانی که اهل گناه و معصیت هستن بتونن به اوج بلندای اون دست پیدا بکنن. اگر هم مطالبی بتونن ارائه بدن، تفسیری حتی به گمان و زعم خودشون بنویسن، این تفسیر تفسیر نیست. اینها خیالبافی ها و گمان های خودشونه که یه چیزهایی به ذهنشون رسیده. کلام وحی کلام امرؤالقیس نیست، کلام وحی لا یقاس و بهی کلامون، هیچ کلامی رو نمیشه باش مقایسه کرد. و روایات زیادی داریم که قرآن رو کیا میتونن بفهمن، کیا میتونن بشناسن، خصوصیات کلام حق چیه. ما باید بریم سراغ روایات، اولا سراغ آیات که قرآن خودش رو چجوری معرفی میکنه، بعد بریم سراغ روایات که ببینیم این قرآن چی هست، اصلا ماهیتش چیه، قرآن چیست. لذا خوبه برخی از کتابهایی که در این زمینه نوشته شده را آدم مطالعه بکنه. قرآن در اسلام علامه طباطبایی رو بریم ببینیم، مقدمه تفسیر المیزان که یه قرآن شناسی اجمالی هست، بریم اون رو مطالعه کنیم ببینیم. و آیاتی که در اون آیات قرآن خودش رو معرفی فرموده، اینا رو هم بریم تفسیرش رو از المیزان نگاه بکنیم ببینیم چی هست اصلا قرآن. و مخصوصا تفسیر سوره حمد حضرت امام که قرآن رو میان توضیح میدن، اصلا جنس قرآن چیه، کی میتونه بهش دست پیدا بکنه، از چه طرقی. حالا اینکه در کتب بلاغی که یه عده‌ای با عقول ناقص اومدن منحصر کردن فهم کلام حضرت حق رو در همین فصاحت و بلاغتی که اون هم از فصاحت بلاغت عرب صدر اسلام گرفته شده، این دیگه نهایت ظلم هست به قرآن و بشریت. وقتی ما امیر المؤمنین علیه السلام رو داریم که روش بلاغت رو او به ما یاد داده، نهج البلاغت هست، نهج البلاغت رو ما در کلامیشون میبینیم، باید بریم سراغ اهل عصمت و طهارت ببینیم اینها چجوری قرآن رو معرفی کردن. کم نداریم از خطب و نامه ها و کلماتی که قرآن رو معرفی فرمودن. بنابراین ما بخوایم جمع‌بندی بکنیم، اینجوری باید بگیم که برای فهم کلام حضرت حق، کلام معصومین علیهم السلام که بالاترین فصاحت و بلاغت رو دارن، اول قرآن بعد کلام معصومین، باید زبان عربی که قالب ارائه پیام حضرت حق هست این رو خوب یاد بگیریم، از صرف گرفته تا همین بدیعش حتی، و علاوه بر اون انس داشته باشیم تا این ملکه بشه در وجود ما، و بالاتر از همه طهارت نفس، پاکی نفس، این که انسان خالص بشه از وهم، از خیال بافی، از اینکه با ذهن ناقص خودش بخواد خدا رو بشناسه، از اینا خالص بشه و بشه جز مخلصین، و بلکه مخلصین، مخلصین هم نمیتونن توصیف بکنن، سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. هر چی به عالم خلوص وارد میشه بهتر میتونه قرآن رو، مقصدش رو بفهمه، چون کلام خداست، کلام باری تعالاست. قرآن رو کی میتونه بشناسه؟ کسی که خدا رو بشناسه. یعنی اینها لازم ملزومن، نمیشه قرآن رو جدا کرد از خدای متعال. و در بحث قرآن شناسی مطالب بسیار بسیار زیاد و ناب هست، من اون منابعی هم که معرفی کردیم میتونن دوستان مراجعه بکنن و ببینن. در ادامه و در انتهای درس اول میفرماید و قبل از این که ما وارد این علوم سگانه یعنی معانی بیان بدی بشیم، اشاره‌ای داشته باشیم به آنچه که در ابتدای کتب بلاغی مشهور معمولاً میارن. یعنی چی؟ یعنی فصاحت معناش چیه، بلاغت معناش چیه در لغت، در اصطلاح، و ارتباطشون با هم چی هستن و مراد و منظور از این علوم چی هست. اینها رو میان یک تعریفی میکنن و توضیحی ارائه میدن که البته مطلب، مطلب بسیار مهمی هست. فقط به این دید نباید نگاه بکنیم که چون در اون کتاب گفته شده ما هم میاییم میگیم، نه، اصلا کسی بخواد از فصاحت و بلاغت سر در بیاره، این مقدمه‌ای که یعنی در درس دوم بیان شده، یعنی یه مقدمه دومی هست در حقیقت قبل از شروع علم معانی و اینها، خوب باید جا بیفته تا بتونیم اون منظور حقیقی رو و مراد حقیقی رو از این بلاغت انشالله به دست بیاریم و آشنا بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.